نگرانی ها از استقرار یگان های ویژه در اطراف زندان رجایی شهر کرج.
در عمل میتونم بگم النصر و بروب تأثیرش بیشتر روی حکومت و افراد نزدیکی به حکومت بوده برای ترسیدن تا مردم ایران و مهار مردم ایران.
فوتبال زنان در ایران در قید و بند حجاب اجباری.
جمهوری اسلامی هرگز براش ورزش زنان اولویت نبوده. اگر هم امروز در برخی رشته‌های ورزشی ورزش زنان هم وجود داره و فعالیت میکنه، به خاطر فشار فدراسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی.
همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حضور گسترده یگانهای ویژه و استقرارشان در اطراف زندان رجایی شهر کرج سبب بروز نگرانی‌هایی شده است، چرا که محمد قبادلو، جوانی که فرجام خواهیش رد و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده، در این زندان است. آتنا دائمی، فعال سیاسی، در یک توییت نوشته که نگرانی‌ها از آن است که مبادا محمد قبادلو نیز همچون محسن شکاری مخفیانه اعدام شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند را جویا شده است.
خب متوجه هستید که امروز یکی از مقامات بالارتوی حکومت به عنوان جاسوس اعدام شد. شخصیتی که قبلا دستگیر شده بود و به عنوان مشاور دبیر امنیت ملی جمهوری اسلامی شمخانی به جرم جاسوسی برای MI6 سازمان اطلاعات امنیت خارجی بریتانیا اعدام شد. پس اعدام در ایران و قتل حکومتی تبدیل شده به وسیله‌ای برای اون راهبرد همیشگی حکومت. فقط هم به حکومت جمهوری اسلامی محدود نمیشه، همه حکومت‌های توتالیتر به تمامیت خواه اینجوری هستن و اون هم ترس و وحشت یا نصر و بروب. از این طریق بتونن یک مقداری شاید مردم رو و اعتراضات مردمی رو به هر شکلی که شده با رعب و وحشت جلوش رو بگیرن. در همین راستا هم بهترین جوانان ایران رو به قتل رسوندن در این هفته‌های گذشته، که به خاطر همین هم هستش که مردم و در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌هایی مثل رسانه شما، بسیار بسیار حساس شده و کاملا به این آگاهی رسیدیم. شما تصور بکنید این آگاهی رو آیا واقعا کشورهای غربی و مردمانش و حتی رسانه‌هاش هم دارن که متوجه باشن که با فلان پالسی، به طور مثال اگر آمبولانس یا نیروهای اطلاعاتی امنیتی کنار فلان زندان بایستن، به این معنی هستش که ممکنه که در اونجا دوباره قتلی انجام بشه. به علاوه اینکه حکومت واقعا میترسه، به خاطر اینی که حکومت متوجه این هست که این اعتراضات غیر متمرکز، خود جوش و آگاهانه است و متوجه این هستند که نخ تسبیحی که زن زندگی آزادی شعارش رو به هم متصل میکنه، اون چیزی هستش که ایرانی ها بنیانگذارش هستند، یعنی مهر، یعنی عشق، یعنی همبستگی و احساس همدلی با هم. به خاطر همینه که جلوی زندانی که میخواد در اونجا قتل دیگری رو انجام بده، نیروهای امنیتی اسم مستقر میکنه برای جلوگیری از اعتراضات مردمی. در عمل میتونم بگم النصر و بروب تأثیرش بیشتر روی حکومت و افراد نزدیکی به حکومت بوده برای ترسیدن تا مردم ایران و مهار مردم ایران.
آقای گلریز، عفو بین الملل در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً تمام اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری اخیر را متوقف کند. بسیار بیش از 500 فعال سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگار هم روز چهارشنبه خواستار توقف اعدام‌ها شدند. 700 فعال هنری فرهنگی هم روز پنجشنبه خواستند که اعدام‌ها متوقف بشه. عفو بین الملل اعدام‌ها را اصلاً خودسرانه خوانده و بسیاری از تحلیلگران و برخی از مقامات جهانی هم اون رو قتل حکومتی خوندن. از دیدگاه شما آیا جمهوری اسلامی به همه اینها در کنار ده‌ها مقام سیاسی کشورهای مختلف بها خواهد داد و به توقف اعدام‌ها رضایت خواهد داد؟
پرسش بسیار مهمی هست، ولی این پرسش مخاطبش جمهوری اسلامی نیست، چون جمهوری اسلامی هیچ راهی جز سرکوب نداره. واقعا انقدر این رو تکرار کردیم در این رسانه‌ها که فکر می‌کنم همه متوجه اون هستن. ولی اتفاق مهمتری می‌افته. این پیام‌ها نزدیک شدن مردم ایران، نهادهای بین‌المللی و و نیروهای سیاسی و فعال در خیابان‌ها، در میدان و در برج‌ها به معنی گروه‌های سیاسی هست که با هم نزدیک میشن. شما تصور بکنید تحولی رو که در دنیا شگفت‌انگیزه که اعدام یک کشوری که اعتقاد داره اعدام باید انجام بشه مثل امریکا، مثل چین و جمهوری اسلامی، در اونجا این اعدام‌ها معنای قتل حکومتی بگیرن. این یعنی چی؟ این یعنی پیروزی نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی قرار دادن نوک پیکان حمله به جمهوری اسلامی. و کارکرد این بیانیه ها این نیست که حکومت به این نتیجه برسه که ما دیگه قتل نکنیم. حکومت کاری به جز اون بلد نیست، ولی کارکردش تاثیرگذاری روی همبستگی بیشتر مردم با هم، نمونش کنار زندان ایستادن و همراهی نیروهای سیاسی و بین المللی و حقوق بشری در راستای حمایت از مردم ایرانه و قدرتش رو باید اونجا در عمل دنبالش گشت و نه برای تاثیرگذاری روی حکومت.
از حمایت بین المللی گفتید آقای گلریز. بسیار از تحلیلگران معتقدند که اعتراضات زن، زندگی، آزادی هرچند جامعه جهانی رو با معترضان همراه کرده و واکنش‌هایی هم نشون دادن، اما معتقدند که کافی نبوده و طلب واکنش‌های بسیار قوی‌تر و اثرگذارتر رو دارن. اما نکته‌ای که باید از شما بشنویم اینه که کدام سیاست جمهوری اسلامی برای جهان به ویژه غرب عامل بازدارنده بوده که اونها رو همچنان در این محدوده محدود نگه داشته و به یک اجماع جهانی نرسونده؟
باز هم پرسش بسیار مهمی رو پرسیدید. ببینید، حکومت و برای آقای خامنه ای تقابل با مردم ایران از یک جنس با تقابل با دنیای غرب و اون تقابل و تقابل تمدنی قلمداد میکنن. برای همینه که خامنه ای از پنج گام رسیدن به تمدن اسلامی سخن میگه و در این پنج گام روی کار آوردن رئیسی رو به عنوان گام سوم، یعنی دولت اسلامی، قلمداد میکنه. گام بعدی فرهنگ اسلامی و گام بعدی تمدن اسلامی. جمهوری اسلامی در یک جنگ تمدنی با غرب. به خاطر همینه که سردار سپاه پاسداران در خصوص یک مجله فرانسوی به نام شارلی هبدو به انتقام در عمل سخنرانی میکنه و انتقام گرفتن از یک مجله رو مطرح میکنه. دلیلش اینه که حکومت اعتقاد داره، همون که خامنه‌ای به عنوان جهاد تبیین، جنگ ادراکی مطرح میکنه، در عمل حکومت این یکی از مهمترین بخشاشه. اتفاقا یکی از ضعفاش هم هست، چون درجه آگاهی مردم به شدت بالا رفت. در این حال اون کارکردی که نیروهای پروپاگاندا در رسانه‌های غربی که اتفاقا دستاز آقای ظریف بوده از جمله، اون کارکرد دیگه خیلی کمتر دارن. بیشترین کارکردش در حال حاضر تغییر موازنه و تغییر تعریف نهادهای اطلاعاتی امنیتی در امریکا و در اسرائیل هست که نهادهای اروپایی هم اتفاقا دنبال روی همون نهادها هستن. اگر این جهاد تبیینی که خامنه‌ای مطرح میکنه، چیزی که من بهش میگم جنگ روایات، که در فضای رسانه‌های فارسی زبان میدونید بیش از 150 ساعت در روز برنامه خبری برای ایران پخش میشه از خارج از کشور، در این فضا در عمل آگاهی مهمترین موضوعه. در این جنگ روایات اون کسی که روایت غالب رو بتونه داشته باشه، نمونه قتل حکومتی به جای اعدام، پیروزی نهایی قدرت رو در دست خواهد داشت. به خاطر همین موضوع جنگ روایات و موضوع جهاد تبیینی که خامنه ای میگه یکی از اصلی ترین مسائله که اتفاقا رسانه مثل رسانه شما بیشترین تاثیرگذاری رو در اون داره. اگر روی این بشه تاثیرگذار، چه در فضای فارسی زبان و چه در فضای انگلیسی زبان که خیلی هم مهمه، قطعا حمایت اروپایی ها رو خیلی گسترده تر از گذشته میتونیم داشته باشیم. اصل موضوع برمیگرده به اینکه روایت عوض شده، نگاه عوض شده، آگاهی عوض شده و این بخشی از همون جنگ روایاتیه که خامنه‌ای به عنوان جهاد تبیین مهمترین موضوع قرار میده و در هر سخنرانی بهش اشاره میکنه و این تغییر موازنه رو از اینجا میشه در عمل به نتیجه رسوند.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم. اما اجازه بدید که یادآوری کنم که آقای گلریز در ابتدای سخنان خود از اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع، به اتهام جاسوسی خبر دادن. حالا که هرچند سایت اماریون و همچنین رسانه‌های موسوم به اصولگرا در فضای مجازی اعدام علیرضا اکبری رو تایید کردن، اما قوه قضاییه این اجرای حکم رو تایید نکرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که تیم ملی فوتبال زنان ایران هیچ برنامه‌ای در دستور کارش ندارد و همچنان در قید و بند حجاب اجباری است، تیم‌های فوتبال زنان پاکستان و عربستان با حجاب اختیاری در دو دیدار تدارکاتی مقابل رقبای خود به برتری رسیدند. انتخاب داشتن یا نداشتن حجاب بازیکنان تیم‌های ملی زنان این دو کشور در حالی است که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بدون اشاره به نابرابری جنسیتی و تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایران همواره اخباری درباره نقض حقوق زنان در سایر کشورها از جمله همین دو کشور عربستان و پاکستان منتشر می‌کنند. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش، در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
در مورد موضوع حجاب چه در ورزش و چه در سایر بخش‌های جامعه، اگه می‌خوایم واقعا بدانیم که چرا جمهوری اسلامی تا این حد براش ماجرا مهم هست، می‌تونیم برگردیم به اواخر بهار سال 1401، مصاحبه‌ای که آقای وحید یامین‌پور پیش از این به عنوان یکی از ایدئولوژیست‌های جمهوری اسلامی و مجری برنامه‌های بسیار تندروی صدا و سیمای حکومتی شناخته می‌شد، الان یکی از معاونین ارشد وزارت ورزش و جوانان هستند. صحبت کردن، گفتن که مسئله حجاب در رأس اون لوکوموتیوی هست که قطار انقلاب اسلامی رو در حرکت میده و یک جمله بسیار مشهوری داشتن که تو این مدت بارها و بارها استفاده شده. گفتن اگر امروز به خواسته آن دختری که روسریش رو زده سر چوب تن بدین، فردا میاد، من از طرف آقای یامین پور و خودم عذرخواهی میکنم که این جمله رو میگم، گفت فردا میان شورتشون رو میزنن اونجا سر چوب. پس به خاطر همین ماجرا دیگه ماجرای مذهب، تشیع، اسلام و دین و آیین و پیغمبر نیست، ماجرا ماجرای ایدئولوژیه. به همین دلیل امروز میبینیم که در پاکستان، عربستان، ماجرای حجاب یک موضوع اختیاری بازیکنان تیم فوتبال علامنه مثلا کشورهای اسلامی میتونن مثل اردن یا مثل فلسطین یا کشورهای دیگه بدون حجاب در مسابقات شرکت میکنن. ولی اصلا به این ماجرا در توجه بکنیم که طی تمام سالهای گذشته، به خصوص طی سه دهه اخیر، ورزشکاران زن به خصوص در رشته‌های تیمی در اقلیت‌های مثلا مذهبی مانند مثلا علامنه هم دعوت نشدن به تیم ملی، به خاطر اینکه مجبور بودن که اون حجاب اجباری رو رعایت کنن و بعضا هم راضی به این مسئله نبودن. پس به خاطر همین ماجرای حجاب که در سالهای اخیر به شدت برای جمهوری اسلامی در ورزش مهم بوده و رهبر جمهوری اسلامی هم بارها و بارها در سخنرانیش بهش اهمیت داده و در موردش صحبت کرده، ماجرای مذهب نیست و بلکه ماجرای ایدئولوژی جمهوری اسلامیه.
آقای یونسی پور، برای فوتبال بانوان برنامه اردویی و بازی‌های تدارکاتی برای ملحق شدن به المپیک وجود نداره، ولی همزمان حمید سجادی وزیر ورزش جمهوری اسلامی گفته که ورزش بانوان در جایگاهی قابل افتخار است و از روزی که دولت 13 آغاز به کار کرده، مدال‌های متعددی توسط زنان در میدان‌های مختلف کسب شده. شما این عدم برنامه‌ریزی و این اظهار افتخار کردن به ورزش زنان را چگونه در کنار هم میتونید تحلیل کنید؟
آقای سجادی شاید به این مسئله توجه نمی‌کنه، اینکه خودشون همیشه مدعی هستن که ورزشکار بودن و به ورزشکار بودنشون افتخار می‌کردن. آخرین تصویری که ازشون به یاد داریم این بودش که در رقابت‌های المپیک وقتی نفر اول از خط رد شد، ایشون باید 2 دیگه همچنان میدوید تا به خط پایان برسه. آقای حمید سجادی به این موضوع البته توجه نمی‌کنن که ورزشکارانی که الان دارن مدال میارن، طی سال‌ها و شاید یک دهه اخیر آموزش دیدن و شدن. آنچه که در دوره ابراهیم رئیسی و به خصوص حکومت نظامی آقای حمید سجادی و معاون امنیتیشون در وزارت ورزش و جوانان می‌سازن، طی سال‌های آینده باید ببینیم. این موضوع اول. موضوع دومی که همین تیمی که امروز قرار است در مسابقات آسیایی شرکت بکنه، سرمربیش به خاطر پست‌ها و اظهار نظرهای بسیار ساده برکنار شد. الان تیم تمرین نداره، برنامه آماده سازی نداره، بازیکنانش حتی شرکت در این مسابقات به صورت جدی نشون ندادن و البته خود آقای سجادی که انقدر فخر فروختن به افتخاراتی که آوردن، در همین چند وقت اخیر درگیر بودن با موضوع الناز رکابی که بدون حجاب اجباری در رقابت‌ها شرکت کرد و کار تا اطلاعات سپاه و گروگان گرفتن برادر ایشون و بازداشت کردنشون از فرودگاه و بردنشون به دیدار اجباری آقای سجادی طول کشید. ایشون بارها و بارها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حضور زنان ورزشکار در رشته‌های شطرنج یا دو و میدانی در رقابت‌ها بدون حجاب اجباری رو مجبور شدن که تحمل بکنن. به هر حال به این موضوع هم توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی هرگز براش ورزش زنان اولویت نبوده. اگر هم امروز در برخی رشته‌های ورزشی ورزش زنان هم وجود داره و فعالیت می‌کنه، به خاطر فشار فدراسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی. اگر فوتبال زنان وجود نداشته باشه، فیفا تیم ملی فوتبال مردان ایران رو حذف می‌کنه. اگر شطرنج زنان وجود نداشته باشه، شطرنج بازان مرد اجازه حضور در رقابت‌ها ندارن. اگر وزنه‌برداری زنان باهاش موافقت شد که حضور داشته باشه به خاطر این بودش که کمیته بین‌المللی المپیک داشت تمام وزنه‌برداران مرد ایران رو از رقابت‌های المپیک حذف می‌کرد. پس به خاطر همین جمهوری اسلامی همونطور که در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر نشون داده که فقط طرف زور رو می‌فهمه، در ورزش زنان هم فقط با زور نهادهای بین‌المللی قبول کرد که زنان ورزش کنن.
از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب می‌کنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن می‌دانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند، خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که ازشون از دست دادن تسلیت بگم و ازشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدش هم برای من وقتی این مهراد شهیدی کشتن هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
اینجاست که میگم فرمانده درمانده. آخر نظامی که به یک کتلت درست کردن ازش میترسه، این چی نظامیه؟ هی از قدرت، از نقاط قوت خودش میگه. کدوم نقاط قوت داری؟ اگر بقول یارو نوکری پوتین رو با چینی میکنین، این که نگن چه نقاط قوت نمیشه. تو داخل مملکت هم غیر از اونایی که جیره خارتونن، هیچ کس که بقول یارو به شما بقول یارو به اندازه یک مگس هم اهمیت نمیده. و اینا اونقدر بدبخت شدی هر روز یه سری رو جمع میزنی، نمیدونم توافین دیر بقولی رو جمع میدن وقتی کار امام حسین. امام حسین چقدر بدبخت شده تو خودت داری با اون مقایسه میکنی؟ کارت تموم و بدبخت. برو که بقولی رو همین روز هست که بقولی رو تومارت به باد بدن ملت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان گفت در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نباید بگوییم قضایای اخیر تمام شده است. حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ داده است.
من فکر می‌کنم که ایشون در این پیچ تاریخی که میگه گیر کرده و مردم مدت هاست که از این پیچ گذشتن و رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی به رابطه خصمانه و دشمنانه تبدیل کردن. این دشمنی که ایشون میگه ملت ایران است که دشمن ایشان و جمهوری اسلامی، نظام ایدئولوژیکی است که جوانان اونها رو میکشه، هوا رو به این روز انداخته، وضع معیشتی اونها رو خراب کرده، در کوچکترین زاویه زندگی اونها دخالت میکنه و همه چیز رو تحمیل میکنه و رهبرش نمیتواند یا نمیخواهد بفهمد که در جامعه چه خبره. بنابراین ایشون اگر فکر میکنه که دشمنی یا متوهمه که دشمنی وجود داره که میتونه حتی در مدعیانی که جمع کرده عده زیادی رو همدل با مردم بکنه و مردم رو بر علیه کل این نظام بسیج بکنه، چنین دشمنی باید بسیار قوی تر از رهبری جمهوری اسلامی باشه که این هنر رو داشته باشه. چنین دشمنی جز جهل ایشان، جز فساد خامنه‌ای و همدستانش و جز ظلم و جوری که به مردم کردن وجود نداره و مردم ایران یک پارچه گذار از این نظام رو میخواهند و در دید تنگ خامنه‌ای دشمنی هستند که باید اونها رو کشت، ترسان و رعب ایجاد کرد.
آقای شهید مداری، علی خامنه‌ای در این سخنرانی خودش و خب سخنرانی‌هایی که ما در 10 روز گذشته شاهد این بودیم که 3 بار سخنرانی کرده و این خب نادر هستش که این 3 بار در 10 روز سخنرانی داشته باشه، هیچ اشاره‌ای به کشته شدن مردم نمی‌کنه، اشاره نمی‌کنه که در 4 ماه گذشته حداقل 500 نفر کشته شدن، کودکان کشته شدن. به نظر شما این نادیده گرفتن هزاران نفری که به خیابان‌ها اومدن، تصاویر و فیلم‌های اون وجود داره، با چه منطقی از سوی علی خامنه‌ای صورت می‌گیره؟
بله، ببینید ایشان دستورات کشتارش رو مخفیانه میده و در سخنرانیاش بیشتر هدفش اینه که جمع معدودی از فاسدان خودی رو که بر دورش حلقه زدن همچنان امیدوار نگه داره و حقایق رو نادیده بگیره و در دید خودش اونها رو ناچیز جلوه بده تا روحیه این خودی هایی رو که هر روز دارن از این نظام میگسلن و دائما به مردم میپیوندن و ما نمونه های بسیاری از اونها رو میبینیم در حقیقت حفظ کنه. شما امروز میبینید که معاون شمخانی رو گویا اعدام کردن یا در شرف اعدام شمخانی هم به لیست اصلی ها اضافه خواهد شد برای اینکه با جلیلی اختلاف داشت بر سر اینکه آیا با سرکوب میشه این مملکت رو حفظ کرد یا نه و خامنه ای در جهت جلیلی بوده و فکر میکنه که با سرکوب میشه حفظ کرد، نه اینکه شمخانی آدم خوبی باشه یا در جهت مردم باشه. او عقلش یک کمی فراتر رفته و به این نتیجه رسیده که نمیشه این مردم رو با سرکوب حفظ کرد و باید سراغ راه های دیگر رفت و به مجردی که به اینجا میرسند در مزان حذف قرار میگیرند و از سیستم حذف میشن. بنابراین به مثال شیرین ایرانی ها علی میماند و حوزش.
آیا شما فکر میکنید که علی خامنه ای هنوز فکر میکنه که اقتدار داره و همچنان پا برجاست؟
بله، خب همه دیکتاتورها دچار همین توهم هم که شما میگید و درست گفتید و شاید یکی از دلایل این توهم اینه که باید به خودش بقبولاند که آینده ای داره برای اینکه در حقیقت گزینه دیگه ای نداره. تنها راهی که برای این کار دیکتاتورها فکر میکنند همون رعب و سرکوب است که در همه نمونه های مشابه نشون داده که بعد از مدتی اثر خودش رو از دست میده و از لحاظ بین المللی چنان منزوی میشه و از لحاظ داخلی چنان در فشار قرار میگیره که از این حربه هم نمیتواند به اندازه کافی استفاده کنه و مجبور میشه صحنه رو ترک کنه.
حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان به پرسش های پروانه وحید منش از رادیو فردا پاسخ میداد. و ما روز پنج شنبه گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در جهان و مقایسه آن با سالهای گذشته منتشر شد. بخشی از این گزارش 700 صفحه‌ای به ایران و به ویژه اعتراضات 4 ماه اخیر اختصاص یافته است. بشنویم از همکارم جمشید زند.
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به وضعیت حقوق بشر در سطح جهان به ویژه در کشورهای اوکراین، چین و افغانستان در سال گذشته میلادی گفته شده که با توجه به جابجایی قدرت در سراسر جهان، حفاظت و تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل تلاش‌های قابل پیش‌بینی رهبرانی که خواهان از بین بردن این نظام هستند، نیازمند تعهد دوباره همه دولت هاست تا فراتر از اتحادهای سیاسی کنونی عمل کنند. در این گزارش 700 صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال گذشته میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ایران در گزارش دیدبان حقوق بشر با موضوع اعتراضات سراسری پس از جانباختن مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز و مرگبار این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر به موضوع اعتصابات و اعتراضات کارگری و معلمان در سال گذشته میلادی نیز اشاره شده که به دلیل افزایش ناگهانی قیمتها به صورت گسترده و در طول زمان تکرار و منجر به بازداشت ده‌ها فعال صنفی شده است. در بخش دیگری از این گزارش، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته و به قطع جریان اینترنت در جریان اعتصاب‌های اخیر و نیز قطع اتصال تلفن همراه و اینترنت در خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت نان در بهار 1401 نیز اشاره شده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر که در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است، احضار، بازجویی و بازداشت گسترده کنشگران حقوق بشر، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، بازیگران، ورزشکاران و دیگر شخصیت‌های شناخته شده به دلیل حمایت آنها از اعتراضات سراسری و انتقاد از سرکوب خشونت آمیز معترضین بوده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را که در آبان 1400 از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ شد مورد توجه قرار داده است. در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می کند که اقدامی تبعیض آمیز است. در گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به نقش منفی ایران در تغییرات اقلیمی نیز اشاره شده و گفته شده که ایران به عنوان یکی از 10 کشور تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان در بحران اقلیمی کنونی نقش دارد و پیامدهای آن تهدیدی جدی برای معیشت ایرانیان به شمار می رود. در این گزارش همچنین گفته شده که تشدید خشکسالی و سوء مدیریت دولت موجب تنش‌های آبی و اعتراضات گسترده در این باره در سالهای اخیر به ویژه در استان خوزستان شده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
نوبت فریبرز غریبه و خبرهای ورزشی و همچنین نوبت شما ورزش دوستانه. بشنویم.
اخراج شهره بیات بانوی داور بین المللی شطرنج ایران از مسابقات جهانی در ایسلند توسط رئیس روسی فدراسیون جهانی به دلیل پوشیدن پیراهنی با طرح زن زندگی آزادی در داخل ایران نیز بازتاب داشت. شادی پریدر، نایب رئیس امور زنان فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی که تا کنون در ارتباط با حواشی و مشکلات مختلف این فدراسیون سکوت کرده بود، روز گذشته در پستی در اینستاگرامش شهره بیات را وطن فروش و منفعت طلب خطاب کرد. شهره بیات که حدود 3 سال پیش در یک دوره مسابقات بین المللی شطرنج بدون حجاب اجباری قضاوت کرد و دیگر به ایران باز نگشت، 3 روز پیش در مسابقات جهانی ایسلند به دلیل حمایت از زنان ایران توسط آرکادی دورکوویچ رئیس روسی فدراسیون جهانی شطرنج از این مسابقات اخراج شد. وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد پیگیری رئیس کمیته بین المللی المپیک از وضعیت الناز رکابی دختر سنگنورد ملی پوش ایران صحبت کرد. حمید سجادی در بخشی از صحبتهایش در این ارتباط گفته:
رئیس کمیته بین المللی المپیک آقای توماس باخ از خارج برای اولین بار توی 100 سال ورزش کشور ما، رئیس یک کمیته بین المللی المپیک زنگ میزنه به ورزشکار ما که اوضاع چطوره در کشور. میگن در کشور چنین شده برای شما، چه اتفاقی افتاده؟ ایشون میگه نه، اصلا همه چی عادیه، شب اومدن استقبالم، منو بردن هتل، الان دارم میرم دیدار با وزیر، اومده دیدار با ما. همین که فرمودید شما، آیا ما میدونیم الان جوونا امروز چه اتفاقاتی در براشون میفته و اینها؟
الناز رکابی حدود 3 ماه پیش در مسابقات سنگنوردی آسیا در کره جنوبی در یک اقدام بی سابقه و شجاعانه به خاطر حمایت از مردم بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. بر پایه گزارش‌ها، الناز رکابی بعد از بازگشت از کره جنوبی به ایران در منزل خانوادگیش در زنجان تحت نظر نیروهای امنیتی قرار دارد. در آخرین دیدار از مرحله 1/16 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاهی روز پنجشنبه، تیم استقلال در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران در یک بازی جنجالی و پرحرف و حدیث در وقت اضافه با نتیجه 2-1 تراکتور تبریز را شکست داد و راهی دور 1/8 پایانی شد. در همین چارچوب روز پنجشنبه صنعت نفت آبادان با 2 گل به مس کرمان باخت. و تیم ملی هندبال ایران پنجشنبه شب در نخستین دیدار خود از دور گروهی رقابت‌های جام جهانی در کراکوف لهستان برابر شیلی به میدان رفت و در پایان با اختلاف 1 امتیاز 25-24 به پیروزی رسید. تیم هندبال ایران دومین دیدار خود را در جام جهانی روز شنبه برابر مونتنگرو برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره، پس بمونید و بعد از این مجله برنامه روایت رو بشنوید که کاریست از فرهنگ قدیمی. اما پیش از اون 00420221122112 و 13 البته که در اختیارتونه، برای اینکه بتونید صدای خودتون رو به دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com، اگر همین لحظه برید اونجا میبینید که جو امنیتی در گالیکش در پی احضار مولوی گرگیچ ادامه داره. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی، حدود 7 سال پیش، برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب‌هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس، که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود.
عرضم به حضورتون، علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم و همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است، به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم، به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شما شناسنامه من شد یک موالید و برای مدت ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعد ها همه به من گفتن شما شناسنامه یک موالیده، میگفتم بله. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم. اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین، پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردن و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
تا اونجایی که من به یاد دارم تقریباً 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همجور که انتظار میتونین داشته باشین در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً ایرانی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزء اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره. مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یار شاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند، به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل می‌کردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاص هیچ‌وقت از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران، که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده، به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چه کار میکردین، پدرتون چه کار میکردن؟
عرضم به حضورتون که بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی، علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتا در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. برای اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودن که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن. ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتا 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بهت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک. در این که آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدم بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین غرض مادر پدر منو سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقاً چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریباً 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریباً 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتاً رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهرا شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه، سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم جذابیت‌های خودش رو داشت و بعد از لندن سکول آف اکنامیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لا فرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لا فرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی، ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریباً 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آی احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم بزرگتون نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یک کششی آدم پیدا میکنه که سر در بیاره آدم از مسائل هر مقطع زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت بسم، یه شیرینی داشت که سعی کنم که سر در بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که به